بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در آداب زیارت بود. در چند جلسه گذشته پیرامون غسل زیارت صحبت کردیم، لباس در زیارت، عطر زدن، مفصلا مطالبی عرض شد، توجه، خضوع، حضور قلب، اخلاص در زیارت رو مفصلا روش صحبت کردیم. تا جلسه پیش رسیدیم به بحث خواندن اذن دخول، مفصل صحبت کردیم. رسیدیم به بحث عتبه بوسی که باید چگونه باشه، اونم مفصل صحبت کردیم. تا رسیدیم به بحث آداب برخورد با خادمای حرم، اونا رو هم جلسات پیش مفصلا صحبت کردیم. تا میرسیم به موضوع امشب، پیرامون کفش در آوردن در حرم. کفش در آوردن، عزیزان میدانید وقتی که حضرت موسی کلیم علی نبی ناوالی علیه السلام به وادی طور، اون سرزمین مقدس فراخونده شد، خب تو مسیر که می اومدن همسر ایشون باردار بود. بعد خب مسیر هوا خیلی سرد بود، هوا خیلی به قول ما عرض می شود که برودت هوا فوق‌العاده بود. از دور حضرت موسی علیه السلام چشمش به یک آتشی افتاد، به همسرش گفت صبر کن من برم هم آتش بیارم هم آذوقه بیارم که یه ذره گرم بشیم. وقتی که رفت یک مرتبه رسید به سرزمین طور، یک سرزمین مقدسی بود که مخصوص عبادت حضرت موسی علیه السلام با خدا و گفتگوی ایشون و خلوت ایشون و نیایش ایشون و مناجات و نجوای ایشون با پروردگار بود. وقتی وارد سرزمین طور شد خطاب اومد، این آیه قرآن سوره مبارکه طه آیه 12 اگه اشتباه نکنم، میفهمد فخلع نعلیک، یعنی ای موسی کفشاتو در بیار. چرا؟ انک بالوادل مقدس توا، کفشایت را در بیار که تو در وادی مقدسی قدم نهادی. حالا این که منظور از این که خدا به حضرت موسی علیه السلام گفته کفشاتو در بیار همین کفش معمولی یا نه، این جای بسیار صحبت داره. عده‌ای از علما و عده‌ای از روایات ما گفتن که منظور از کفشاتو در بیار یعنی میخوای وارد گفتگوی با خدا بشی، محبت دنیا رو از دلت خارج بکن، دیگه دغدغه‌ای نداشته باش که الان من اومدم میخوام با خدا حرف بزنم، همسرم باردار اونجاست، خدمت شما عرض میشود که الان اونو چه کار بکنم. دیگه میخوای با خدا حرف بزنی، یا به عبارت دیگه وقتی اومدی هیئت امام حسین علیه السلام، دیگه از همه دنیا دیگه فارغ باش، جدا باش، میری حرم اهل بیت علیه السلام، دیگه از همه جا فارغ باش. نه اینکه دستت به شبکه‌های ذریح باشه ولی دلت جای دیگه باشه. گفت یا که نعبد در دهان، دل در هوای دیگران، داره نماز میخونه دلش یه جای دیگه است. درسته؟ خدمت شما عرض میشود که البته عده‌ای روایات و عده‌ای از آیین علما گفتن نه، این که خداوند میفرماید فخلع نعلک یا موسی کفش در بیار، منظور همین کفشایی که داریم به پا میکنیم، همین دمپایا و همین نعلیناست. حالا ما کار نداریم که منظور ظاهره یا باطنه، منتها به مناسبت همین جمله من تذکری رو میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. پیرامون کفش در آوردن در حرم، فخلع نعلک، نعلک یه تذکری هم به من و شما هست که وقتی وارد حرم اهل بیت علیهم السلام میشیم، کفشامون رو تو دست نگیریم وارد حرم بشیم. البته خب به حمد الله از دیرباز، از مدت هاست تو اکثر حتی حرم امامزاده ها، حالا حرم اهل بیت که همشون غیر از ائمه مظلوم بقی، چه شما سامرا بری، چه حرم امام رضا بری، چه کاظمین بری، چه کربلا بری، کفشداری های مجهز، کفشداری های مختلف، کفشداری های متنوع در دربهای مختلف قرار داده شده. اما خب متاسفانه به خاطر اینکه حتی مسئولین حرم اهل بیت علیهم السلام این مطلب رو نمیدونن، به خاطر عدم توجهشون میبینی چند سالیه که میبینی یه سبد میذارن توش پر پلاستیک میکنن که ظاهر میاد، کفششو تو اون پلاستیک میذاره و با خودش داخل حرم میبره و این اصلا کار شایسته‌ای نیست. نمیخوام بگم حرام، نه حرام نیست، از لحاظ فقهی هیچ کدوم از مراجع هم حتی گناه نمیدونن، ولی کسی که یک ذره محبت اهل بیت، معرفت به اهل بیت داشته باشه، میدونی کار شایسته نیست. بله یه وقتی شما میخوای وارد حرم از معصومه بشی، از این در میخوای وارد شی، از اون در میخوای بری بیرون، اصلا قصدت هم زیارت نیست، فقط کار داری میخوای انجام اونجا بری بیرون، نمیتونی کفش رو به کفشداری بدی، خب اون قضیهش فرق میکنه. اما کسی به نیت فقط زیارت میاد تو حرم از معصومه، به نیت زیارت میاد تو حرم امام رضا، میکوبه میره نجف امیرالمومنین، جالب نیست، شایسته نیست کفششو تو دست یا تو پلاستیک بذاره وارد حرم بکنه. شما اگه مشرف بشید مکه، کفشت تو پلاستیک بذاری وارد مسجد الحرام بشی، اصلا مردم به شما میتوپن، اون مامورا و شرطه‌هاش که جا خود دارن، اصلا خود مردم به شما میتوپن که آقا مگه اصلا کف چقدر ارزش داره، اینجا حرمت داره، اینجا مسجد الحرامه. اصلش هم همینه، درستش هم همینه، من اون جلسه عرض کردم شما هزاران مرجع تقلید رو هم قرار بدید، علامه مجلسی ها، بحر العلوم ها، بهجت ها، همه مراجع رو جمع کن رو هم دیگه، اصلا قابل مقایسه با یک تار موی امام رضا نیست، قابل مقایسه با حجت خدا نیست همه مراجع تقلید. حالا من برفرض به من آقا بگن آقا فردا مثلا برو پیش مثلا فلان مرجع تقلید حضرت آیت الله مثلا فلانی، مقابلش مثلا مدعی بکن، بعد برو بهش دست بده. خب چقدر بی ادبی، من وارد دفتر ایشون بشم، کفش اومدم تو پلاستیک دست خودم بگیرم، بعد برم مدعی بکنم مثلا برفرض، یا مثلا مدعی هم میخوام باش سلام کنم، روبروش بشینم کفشام روزانو بزنید، بی ادبیه. مثلا میفهمی کجا اومدی؟ کف چقدر ارزش داره که تو کفشو برداشتی رو دستت گرفتی، رو پلاستیک گذاشتی، خدمت شما عرض میشه که مقابل مرجع تقلید نشستی. من با افسوس عرض میکنم، اون جلسه هم عرض کردم، ما متاسفانه حواسمون نیست کجا داریم میریم، حواسمون نیست کربلا کجاست، حواسمون نیست نجف کجاست. جلسه پیش مفصل گفتم که امام حی، امام حاضر، امام ناظر، داره ما رو میبینه. شما الان تو کربلا هم که مشرف بشید، دوستان کربلایی رفتن میدونن، اصلا اکثر اهل عراق اینجوریان، کفششون رو همون دم حرم ول میکنن میرن تو. این که حالا کفش هم گرونه و کفش هم میدوزن و کفش هم جا به جا میشه، اصلا این حرفانی میبینید از یه کوه مثلا کفش تلمبار شده، اصلا این خیالش نیست، اصلش هم همینه، واقعا آدم اینجوری باشه. لذا این حرم ها حرمت داره، لذا اکثر اهل عراق میبینید کفش رو همون دم حرم رها میکنن میرن. و بدتر از این اینه که کسی مثلا کفشو بیرون گذاشته باشه، مثلا برفرض بیاد داره زیارت میکنه مقابل ذریع سید و شهدا، دلش میشه کفششه، الان کفشامو نبرن، کفشام جابجا نشه، این بسیار بده. یه قصه ای هست شاید شنیده باشید، خیلی معروفه، طرف بعد از سالها موفق شد بره زیارت امام زمان، گفتن آقا تو این خیمه است، تا دم در خیمه اومد یه مرتبه دلش رفت پیش صابوناش، عطاری داشت، قالبای صابونش رو ریخته بود بالا پشتمون، یهو بارون زد، این دلش رفت پیش صابوناش، ای بابا الان صابونامون داغون میشه، پاشو نذاشته بود تو خیمه، صدا اومد ردوه، ردش کنید بره. فخور رجلون صابونی، اون یه آدمی که عشق صابونه، اون آدمی که اصلا دلش با ما نیست، خیلی بد آدم حرم اهل بیت بره ولی فکرش میشه کفشش بشه. اینا همش نکته داره، خط به خطش درس برای ما. حالا الحمدلله از خوبی های هیئت ما و جلسه هفتگی ما اینه که بچه‌ها زحمت کشیدن، خدا خیر دنیا آخرت بهشون بده، که جا کفشی درست کردن در هیئت، بسیار کار عالی. به هر حال اینجا شبهایی که جلسه برگزار میشه منزل عادی نیست، جا بیت الحسینه، خونه اهل بیته. حالا یه وقتی هست به هر حال محرمه، به هر حال بساط جا کفشی نیست، نمیشه، خب قضیهش فرق میکنه، کفشا رو بخوان دم در ول بکنن، خب بعدن بیرون میان همه مشکل میخورن. من بحثم میشه سر حرمه، حرم اهل بیته، اما این واقعا عالیه که جلسه هفتگی ما جا کفشی داره، بسیار کار فوق العاده ایه. اما مقید باشید، حرم اهل بیت برید، حتی حرم حضرت معصومه اگه شلوغه صبر کنید، چون بعضی وقتا میبینید مثلا این کفشداریا پر میشه، یه 5 دقیقه 10 دقیقه صبر کنید، یه زائر بیاد کفشو بگیره، شما کفشتون رو تحویل بدید، اما کفشتون رو تو پلاستیک نذارید، تو حرم نبرید، این کار شایسته ای نیست. باز عرض میکنم حرام نیست، گناه نیست، شاید شما از این در میخواد وارد شید، از در دیگه خارج بشید، اون مانعی نداره، اما اگه به قصد زیارت میرید مقید باشید که کفش رو وارد حرم نبرید. کسی که مقام معصوم رو درک کرده باشه شایسته این مطلب نیست. نکته دیگه پیرامون آداب زیارت اینه که در روایت داریم طوری وارد حرم بشید که اهل بیت دستور دادن، تکرار میکنم طوری وارد حرم بشید که اهل بیت دستور دادن. بچه یتیا مواظب باشید تو این مسیر نوکری نه چیزی اضافه کنیم نه چیزی کم کنیم. ما بعضی وقتا عشقی ها به خاطر علاقمون به اهل بیت یه کاری میکنیم که اهل بیت نگفتن، نمیخوام بگم حرامه، ولی خب شایسته نوکر نیست. نوکر همیشه نگاه میکنه میبینه به اربابش از دهانش چی خارج میشه، هرچی او بگه عمل میکنه. ما رفته بودیم کربلا دو سال پیش، یه سری از این بچه های هیئتی اومده بودن، از سر عشقشون ها، سر صدقشون سینخیز داشتن تو حرم میرفتن. یا رفته بودیم مثلا نجف، یه سری بچه ها بودن سر علاقه شون به اهل بیت، سر اینکه اون موج میزد، متلاطم بود وجودشون از عشق امیرالمومنین، چهار دست و پا شدن را رفتن و وارد حرم شدن. من میخوام اینوتون بگم چهار دست و پا رفتن گناه نیست، ولی دوستان اهل بیت به ما نگفتن اینطوری وارد حرم بشید، ما مطیع اهل بیتیم، اهل بیت به ما نگفتن که سینه خیز وارد حرم شو، نفرمودن. بله اگر امیرالمومنین امر کرده بود با سینه خیز بیای تو حرم، ما قطعا این کارو میکردیم. اگه دستور میدادن گفت ز ارباب ادب دریاب آداب، اون چیزی که اهل بیت به ما گفتن. خیلی از دوستان میان پیش من میگن آقا ما اولین بارمونه مثلا داریم میریم کربلا، یا مشرف داریم میشیم مثلا مشهد امام رضا، چیکار بکنیم ورودی حرم؟ من میگم آقا عزیزم دقیقاً طبق دستورات اهل بیت عمل کن، چیزی از جیب خود اضافه نکن، چیزی از جیب خودت کم هم نکن. بذار مثال بزنم. مثلا شما کارمند یه بانکی داری کار میکنی تو بانک، به عنوان مثال که خدا نکنه کارمند بانک باشید، خدا نکنه، حالا چرا و چی بماند خدمت شما عرض میشود که رئیس بانک برمیگرده میگه که عجب خودکارای بانک تموم شده، شما یه مرتبه جو بگیردت سر عشق تا میگه من رئیسو خیلی دوست دارم، بپری کارتو ول کنی از بانک بزنی بیرون بری مثلا سر کوچه یه واسه خودکار مثلا بیک بخری آبی بیا بگی بله جناب رئیس. مثلا رئیس میگه من گفتم خودکار کمه، ولی من که نگفتم که برو بخر، من گفتم برو بخر، نه من بهش شما خریدم. میگه خب بیخود خریدی، جز تخلفات اداری هم محسوب میشه، تخلف اداریه، اون که نگفت برو بخر. درسته شما سر عشقتون محله بید مثلا چهار دست و پا میرید خدمت شما، چهار حالت خدمت شما عرض میشود که خم شدن نیمه سجده وارد حرم میشید، درسته علاقه داری، ولی اهل بیت فرمودن، امام صادق فرمود جد ما رو اینجوری زیارت بکنید، دقت کنید، زعر باب ادب در یاب آداب. دوستانی که میخواد کربلا مشرف بشید دقیقاً طبق دستورات متخذه روایات، یعنی اون چیزی که اهل بیت به ما گفتن. حاجا این روایات رو از کجا پیدا کنیم؟ تو مفاتیح همش اومده. مشکل ما که مفاتیح میریم سراغش، فقط سراغ زیارت عاشوراش میریم که اینم خیلی خوبه ولی کافی نیست. یا یه مرضی یک بیماری داریم میریم مثلا میگردیم تو مفاتیح کیفیت فلان دعا، بابا مفاتیح هزار خورده دعا دیگه داره، یکیش همینه. بس آداب زیارت، شیخ عباس قمی بسیار دقیق رضوان خدا بر او باد، از عتب بوسی چطوری خم بشید، سنگ ورودی رو ببوسید، خدمت شما عرض میشود که بالا سر چطوری زیارت کنید، پایین پای حضرت چجور زیارت کنید، دقیق همه رو آورده، فوق العاده شیخ عباس قمی قسمت آداب در زیارت. ایشون میفهمد وقتی که حالا وارد حرم شدی، عتب بوسی کردی، به خادم سلام کردی، با ادب سرت پایین، قدم ها آروم آروم، نه هر قدمی دو متر، قدم ها آروم آروم میای. من دارم بس آداب زیارت رو عرض میکنم، گفتن مقابل قبر امامت بیست، یعنی به طوری که قبله پشتت باشه قبر امام مقابلت باشه. خب بعد فرمودن که از دری که میخوای وارد بشی مقید باش، از در موازی سر وارد شی، از در موازی سر وارد شو، بالا سر بیست و مستحبه که زیارت وارث رو اونجا بخونی، بعد تو خود زیارت وارث نوشی. حتی شما مشهد هم که میری اون کتابای سبز رنگ ادعیه رو که برمیداری زیارت امام رضا، قشنگ خودش نوشته، نوشته این قطعه رو مقابل امام بخون، چند خطو میای این چند قطعه رو نزدیک ذریح بخون، میای پایین تر این چند قطعه رو مثلا پایین پا بخون. همه کارات که تموم شد بسیار بسیار مستحبه که اون دو رکعت نماز رو بخونی، دو رکعت نماز رو بخون. حالا من تو پرانتز بهتون بگم قبل از اینکه وارد بحث نماز در زیارت بشم، حالا یه وقتی نه شما اربعین رفتی کربلا اصلا نمیتونی وایسی، چه برسی که بخوای بچرخی بری بالا سر، بعد برگردی به نمیدونم پایین پا، بعد بخوای بری رو به رو، اصلا نمیشه. چند روز در سال خیلی شروع کربلا، یکی عرفه است، یکی شب نیمه شعبانه، یکی اربعینه، یکی عاشوراست، فشار جمعیت. اصلا ما اربعین فکر کنم 3 سال پیش بود گفتیم میریم میچسیم بذاری، از یه دری وارد شدیم از یه در دیگه جمعیت بار انداخت بیرون، یعنی اصلا از یه ذری هم نشد بشیم، باور کنین از یه در وارد شدیم بعد خورد شد یه استخونامون الحمدلله، اصلا خودش لذت داره اون فشار جمعیت، یه لذتی داره تا کام مگ نکشون. البته از یه در وارد شدیم، از یه در خیلی محترمانه جمعیت ما انداخت بیرون، قصه ما همین نبود ولی خب جاده کج شد رفتیم دیگه اونجا. بله خب آقا ما اصلا ما نمیتونیم، خب چون فشار جمعیته، یا مثلا شما سال تحویل میری مشهد امام رضا اینقدر شلوغ چند میلیون نفر، نمیتونید دقیق همه رو مراد بکنید، چیکار بکنیم؟ اهل بیت فهمیدن هیچ چیزی نداره، یه جا وایسو همه رو یه جا انجام بده، همه رو بالا سر و پایین سر و مقابل امام، همه رو یه جای خلوت خالی، یه جایی که مزاحم کسی نباشی، همونجا پیدا کن، همه آدابشو انجام بده. خب حالا زیارت نامه رو خوندید، دقت کنید بعد زیارت نامه این دو رکعت نماز زیارت رو حتما بخونید، که یه بزرگی میفرمود این دو رکعت نماز زیارت انگار یه دسته گلی ساری به صاحب اون قبر هدیه میدی، این دسته گل میمونه. شما نیت میکنی برای خدا هم باید بخونی، بگی مثلا دو رکعت نماز زیارت مثلا سید الشهدا، یا دو رکعت نماز زیارت آقا ابوالفضل عباس، دو رکعت نماز زیارت علی ابن مسرضا میخونم قربت سید الله، اینو حتما بگو. من تا اون دو رکعت نماز که تموم شد، اون دو رکعت نماز که تموم شد برو سجده بگو خدایا این دو رکعت نماز رو خوندم هدیه دادم به امامم، هدیه دادم به امامم. این بسیار مفیده. اینو رفتید کربلا یا رفتید حرم از معصومه یا حرم هر کدوم از ذوات مقدس مشرف شدید انجام بدید و این جمله رو بگید: بگو من این هدیه دادم. بعد نماز بگو به امامم، به بزرگواری که در محضرش هستم، فوق العاده است. من این مطلب رو توی دانشگاه مطرح کردم، یه دانشجوی سوال خیلی قشنگی پرسید بعد جلسه، گفت آقا واقعا این نماز ما هدیه میشه برای امام حسین؟ خدا وکیلی این نمازای واجب ما که همجون الهمتر همسر همه، حالا یه نماز زیارت بخونیم، نماز ناقص داغون شکسته، خیلی زشته. گفتم آفرین، باری کلام معرفتت. یادتون باشه بچه ها، تو پرانتز، هر موقع فهمیدید خیلی خرابید بدونید خیلی آبادید. هر موقع فهمیدید خیلی خرابید بدونید خیلی آبادید. و هر موقع احساس کردید خیلی آبادید بدونید خیلی خرابید. هر موقع فکر کردید که هیچ چی نداری، تو دستگاه اهل بیت دستت خالیه، بدون تو خیلی پوری، که حداقل به این مقام رسیدی. چون خیلی اینا نمیدونن، طرف یه ایت میگیره انگار مثلا هندوستان رو فتح کرده، هر جا میشینه تعریف میکنه، تو همه حرفاش قسم میخوره به اون کعبه‌ای که بوسیدم، حالا میخواد بگم مکه رفتیم، به اون شیش گوشه‌ای که مثلا بغل کردم، حالا یه مکی کربلا، حالا مثلا یه شعله زرد داده، یه حلیم داده به عالم. آدم میخواد بشینه سیدیشو میخواد بده پخش کنه، اصلا شب خوابش نمیبره قبل از اینکه 40 نفر میگه. باور کن بعضی همچین مدلی ان. اما هر موقع احساس کردی دستت خالیه، هیچی نبودی بدون خیلی آبادی، اما اگه احساس کردی آبادی بدون خیلی خرابی. این عزیز که این سوالو کرد گفت آقا ما این دو رکعت نماز زیارتی که میخونیم، دست و پا شکسته، داغونی که خیلی باعث آبروزیه. گفتم باریک الله، حق با توه، اما یادت باشه سلیمان با همه حشمت نظرها بود با مورش. سلیمان، حضرت سلیمان، میدونید قرآن میگه حشمت الله بود، سلطنت بی نظیری داشت. یه عیدی بود، همه بزرگان داشتن براش کادو میآوردن، عیدی میآوردن، همه ارکان و حکومتش. یک مورچه هم میگن لای همه اون جمعیت اومد، اونم هدیه آورد. چی؟ لنگان لنگان، خیزان خیزان، یه ران ملخی رو گرفته بود به دهن داشت میکشید، یه ران ملخ. حالا کی؟ سلیمان نبی، عالم آدم دستشه، حتی اجنه، حتی بادها در مسخر او هستن. یه مورچه، یه کوچولو، یه ران ملخ رو گرفته بود داشت میکشون. عده‌ای به این مورچه زخم زبون زدن، طعنه زدن. آخه آدم حسابی، مرد مؤمن، مورچه حسابی، چقدر تو آبروزی هست، این چه حرکتیه؟ جواب نداد. اما حضرت سلیمان علیه السلام، او خودش میدونه که مورچه در انبارش و در انبانش هیچ چیزی و هیچ دارایی بهتر از یک ران ملخ نداره. برای یک مورچه یک ران ملخ مثلا همه ثروتشه. این نکته ظریفی اینجا داره، من اینو تو پرانتز بهتون میگم. رفقا در حدیث داریم اگه کسی برای شما هدیه ای آورد، اگه کمم بود قبول کن ازش، بخن، دلشو نشکن. بعضیا خیلی زاین، واقعا زاین. یه هدیه مثلا براشون میبری، یهو برمیگره میگه دست شما درد نکنه. بابا ما چند سال پیش برای یه بنده خدا یه عینک خریدیم، چند سال پیش، رفقامون بچهای مددا بود، یه عینک خریدیم مامان سوغاتی، بعد براش بردیم، گفت دست شما نکنه، ولی خب مدل دیگه نداشت، مثلا یه حالتی که خوشم نیومد، اصلا یک آب سردی ریخت رو سر ما، خیلی بده. بعضی این آداب اجتماعی رو بلد نیستن. میگن پیغمبر اکرم یه روز وارد منزل شد، اون زن شتر سوار که میدونی کیو میگم، برگشت یه خبری به پیغمبر داد، گفت یا رسول الله امروز یه زنی اومد، از این فقیر فقرا بود، یه تیکه غذا آورده بود به عنوان هدیه، یه تیکه غذا آورده بود، من نپذیرفتم. گفتم برو بابا، چیه، زشته برای پیغمبر بخواید اینو بیاری؟ اینقدر پیغمبر ایشون نکوهش کرد، یعنی اینقدر پیغمبر ناراحت شد، گفت تو چه حقی داشتی این کارو بکنی؟ تو با این حرکت کاری کردی اون احساس حقارت بکنه، کوچیک شدی بنده خدا. من پارسال یه دونه یه پیرهن داشتم، نوع نو بود، استفاده نکرده بودم، خیلی زیبا هم بود. بعد به یک از دوستامون هدیه دادیم، گفتم آقا برای شما تو خونه خودمونا. گفت دست شما نکنه، ولی خب این رنگی سفید خوشم نمیاد، من رنگ گلبهی دوست دارم. گفتم همونجا قش مابزون کرد، ما هدیه بهش دادیم، همونجا گفت دست شما نکنه، ولی خب به کارم نمیاد، ممنون، این رنگ سفید. خب بابا بگی ولی نپوش، بگی بریز دور، خیلی بی ادبیه. بعضی اینا نمیفهمن، نمیدونن. و میدونی در اسلام برگردوندن هدیه هم حرامه، کسی بر شما هدیه میاره نباید بهش برگردونی، اصلا حرامه، مگر اینکه خب بدونی اون لقمه لقمه حرومه، مثلا در شراب برای شما بدن تو سرش. خب اما خدمت شما میشه، حالا یه پیراهن، یک لباسی عرض میشود که یه جورابی چیزی برای شما آورد، اینو بر نگردون. یه معلمی حرفی به من زد، خیلی حرفش تکون دهنده بود، معلم همین کلاس ابتدایی و ایناست، میگه پارسال روز معلم، اگه شما نکنم 11 یا 12 اردیبهشته، روز معلم رسم شده که چند سالی واسه معلم ها هدیه میبرن، میگفت یه دانش آموزی واسه من یک هدیه ای آورد، مثلا کادوش کاغذ معمولی بود، یه کاغذی رو مچاله کرده بود توی هدیه ای آوردم خونه، باز کردم نگاه کردم دیدم یه ظرف فلزی زنگ زده است. تعجب کردم آخه این چی واسه من آورده؟ برام یه سوال شد. بدون اینکه این دانش آموز متوجه بشه من تماس گرفتم خونهشون به مادرش، قضیه رو مادرش پرسیدم، فقط گفتم دانش آموز متوجه نشه. دیدم مادرش پشت تلفن گریه کرد، گفت عجب دیدم ظرفای خونمون کم شده، فهمیدم که اینا اصلا خیلی مثلا طبقه ضعیف اندر ضعیف هستن، هستن یه همچین آدمایی که واقعا دارن با آبرو زندگی میکنن، با سیلی دارن صورت خودشون سرخ میکنن ولی مردم نمیگن نداریم. مؤمن واقعی همینه، مشکلاتشو زود رو نمیکنه میش مدار، نمیگه بدبختم ندارم. آدمایی که هر جا میشینم میگن ما نداریم بدبختیم، خدا واقعا بدبختشون میکنه. اما مؤمن سختی رو به جون خودش میخره، تو خودش میریزه، ولی به کسی نمیگه نداریم، مگر اینکه یه جای مجبور بشه از کسی کمکی بخواد، اون قضیهش فرق میکنه. اما بعضیا هر جا میشینن سفره دلشون رو باز میکنن، بدبختیم نداریم، چه که اون پاس نشده، نمیدونم عمم خدمت شما عرض میشود که بازداشتگاه، عموم نمیدونم قاچاقچی در اومده، خواهرم سرطان داره، اصلا حالا طرف چیکار میتونه برات بکنه که همه مشکلات زندگی تو داری میگی؟ خیلی مراقب باشی. من اونجا این معلم عزیز میگفت واقعا فهمیدم که این بنده خدا چقدر مثلا طبقه ضعیف جامعه، ولی با چه دلخوشی و با چه عشقی رفته یه ظرف فلزی زنگ زده خونه‌اش رو برداشته، پول کادو هم نداشته، توی کاغذ داشته آورده. مراقب باشین، اگه در حدیث داریم اگه جای مهمونی رفتی طرف مثلا یه چیزی برای شما آورد، یه غذایی برای شما آورد، نگو مثلا بعد عیب نذار. حاجا رفتیم جای مهمونی مثلا کشک آوردن، خوردن کنه شد در چی عرض می شود که قدرت مالیشون همین بوده، اصلا نه میلیاردر طرف حالا برای شما کشک آورده، احترام برای شما گذاشته، نه یعنی احترام از کشک مثلا چیه؟ مثلا به اندازه مثلا پوله، مثلا یه سکه قدر تو اند یه سکه است، اصلا اندازه اند 10 تا سکه است، هر چی برای تو آورده بده احترام میذاره. یه عظیم اومده بود پیش من در دل میکرد، میگم ما با یه ذوق شوقی رفتیم برای که دوستامون مثلا ترشی درست کردیم، دادیم مادرمون ترشی درست کرد، بردیم بهش بدیم، همه رو ترشی رو برگردون، گفت ممنون ما این ترشی رو نمیخوریم، ما دوست نداریم سیر ترشی و چی بود، گفت ما اینو نمیخوریم. عجب بعضیا بی انصافن، خیلی بد و اصلا هم نمیدونن اینا، نرفتن پا منبر بشینن، استاد نداشتن، معلم نداشتن، دستشون تو دست یه کارشناس دین نبوده، بعد ببینیم همچین سوتیایی میدن. مراقب باشیم، دل نشکنیم. پیغمبر فرمود اگه کسی برای من یه پاچه سوخته گوسفند هدیه بیاره ازش قبول میکنم، یه پاچه سوخته گوسفند ازش قبول میکنم. خب داشتم چی میگفتم، قصه ما هم در موضوع زیارت هم همینه و در موضوع نماز در زیارت هم همینه. این نمازایی که ما بعد از زیارت میخونیم، درسته این نماز دست و پا شکسته است، به اون دانشجو میگفتم، درسته این نماز روح نداره، درسته که ظاهر و باطن نمازها ناقصه، اما بگو یا علی تو آقایی، بگو این کم رو هدیه میکنم به بزرگ همه عالم، مولا الموحدین امیر المؤمنین، اونا آقان، اونا همون کم هم زیاد از ما میخرن. امیرالمومنین رو با خودت مقایسه نکن، امام رضا رو با خودت مقایسه نکن، بگو یا ابا عبدالله دو رکعت نماز زیارت خوندم، آقا داغون این نماز زیارت، من بیچارم ولی تو قبول کن، چون تو آقایی، تو پسر کریمی، خودت اصل کرمی، اینجوری با اهل بیت صحبت کن ازت میخرن. لذا نماز زیارت رو غنیمت بشمارید و حتما بخونید. حالا حاج آقا چطوری نماز زیارت رو میخونن؟ به چه شکلی؟ ایشالا هفته آینده بهتون میگم چطوری نماز زیارت رو بخونیم، چه آدابی داره، یه سری تذکرات داره، ایشالا جلسه بعدی عرض میکنم. اجازه بدید چون در آستانه ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم، دو سه جمله هم کوتاه پیرامون امام رضا مطالبی خدمتتون عرض کنم. جای همه بچهای جلسه که الان تو مشهد امام رضا هستن و امروز تعدادی از دوستان به من زنگ زدن گفتن تو ایوان طلای مولا هستیم، از بچهای خود هیئتمون گفتن تو ایوان طلای مولا علی ابن موسی رضا هستیم، جای همشون رو خالی میکنیم امشب و اونا هم ما رو یاد میکنن، ما هم امشب تو جلسه یاد اونها خواهیم بود. عزیزان میدونید بعد از امام حسین علیه السلام، بعد از امام حسین پر روایت ترین امامی که دستور اومده بری زیارتش امام رضاست، یعنی تو 14 معصوم اولین امام، امام حسینه که باب مفصلی هزار هزار حدیث داریم پیرامون زیارت امام حسین، بعد امام حسین امام رضاست، یعنی نه امام صادقه، نه امام باقره، نه امام کاظمه، اینقدر سفاره شده به زیارت علی ابن موسی رضا. خدا رحمت کنه مرحوم صدوق یک کتابی داره به نام عیون اخبار و رضا، ایشون تو کتاب عیون اخبار و رضا نوشته که یه شخصی از صالحان که از اولیای خدا بود که تو ایران هم زندگی میکرد، میگفت یک شب در عالم مکاشفه پیغمبر اکرم رو دیدم. گفتم یا رسول الله تصمیم دارم برم زیارت حرم بچه های شما، شما توصیه میکنید بیشتر زیارت کی برم؟ میگه پیغمبر اکرم فرمود همون که در نزدیکی شماست، همون که در نزدیکی شماست. میگه از این جمله فهمودم منظور آقا علی ابن موسی رضاست. گفتم آقا امام رضا خودمونو میگی؟ امام رضا خودمونو میگی؟ تا گفتم امام رضا خودمونو میگی، پیغمبر سه بار فرمود قل صلی الله علیک، قل صلی الله علیک، قل صلی الله علیک، یعنی بگو سلام و رحمت خدا بر او باد، بگو سلام و رحمت خدا بر او باد. یعنی اینقدر ساده نگو امام رضا خودمون، سلطان، سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی رضا. و خوشبال اون کسی که توفیق داره زیاد میره حرم امام رضا. امام رضا که خودش فرمود هر کی زیارت من بیاد چند جا سراغش میام؟ همه شنیدید، سه جاش. و عزیزان میدونید هر سه جاش هم وحشتناکه، وحشتناکه، بالاتر از وحشتناک، دهشتناکه. یکیش لحظه جون دادنه، یکیش موقع حساب کتابه، یکی هم سر پل صراط. میزان که میگن نه این ترازوهای دنیایی، اعمال ما رو با میزان یعنی امیرالمؤمنین مقایسه میکنن. اونجا امام رضا داده اون نرسه بیچاره ایم، اعمال ما پیش اعمال امیرالمؤمنین فاجعه است، افتضاحه. کی باید به داد ما برسه کنار میزان؟ فقط امام رضاست. وحشتناکه. موقع حساب کتاب نامه عمل میدن دستت، میگن نگاه کن. در روایت داریم 70 سال عمل طرف همه جای تو یک لحظه پیداست، 70 سال عملش، نگاه کن میبینی اعمالی که دیگه نه کم شده نه گم شده، ذره ای نه کم شده نه گم. طرف نگاه میکنه خیلی شرمنده است. کی باید به داد ما برسه؟ امام رضا. امام رضا میگه من پیشت میام. چند بار زیارت من اومدی؟ رفید مشهد امام رضا، زیاد تو حرم نمونید ولی تونتون برید تو حرم، چون هر باری که میری میای بیرون یک بار زیارت نوشته میشه. بعضی‌ها میگن خب امشب میریم تو حرم تا صبح حرمی، میشه یه زیارت. برو همون یه شب تا صبح 10 تا زیارتش بکن، برو استراحتون دوباره، برو برو استراحتون دوباره برو. و رفتید مشهد تو اون صحنه انقلاب، از سقاخونه تو ذهنتون بیارید سقاخونه اصلی، از سقاخونه تا پنجره فولاد، باز از سقاخونه تا اون ور ایوان طلایه مثلثی درست میشه. اون مثلث رو زیاد برید نماز بخونید، چون بزرگان میگن اونجا خیلی متوجه حضرت امام زمان هست، مهدیه. بارها امام زمان رو تو اون مثلثی دیدن که حضرت داره نماز زیارت امام رضا میخونه. یه بار دیگه میگم، یه مثلثی است، سر مثلث سقاخونه است، یه زلش، یه گوشش پنجره فولاده، از اونور میشه اونور ایوون طلا. اون مثلث اون وسط بسیار بسیار توفیق میخواد و رو توفیقات آدم زیاد میکنه. کسی اونجا خدمت شما عرض میشود که عبادت بکنه. عرض من تمام با یک داستان. همه اهل بیت رؤوفن، اما به امام رضا میگیم امام رؤوف. چرا؟ چون علامه طباطبایی فرمود رأفت امام رضا بالحسه، یعنی سریع آدم میتونه احساس کنه. خدا حفظ کنه آیت الله وحید خراسانی، این مرد بزرگ میفرمود امام رضا دو تا رأفت داره، یه رأفت خصوصی داره، یه رأفت عمومی. رأفت عمومیش خب مال همه هست دیگه، همه، حتی برای دشمنش مأمون، مأمون قاتل خود امام رضا. میدونی صاحب اولاد نمیشد، اومد به امام رضا گفت آقا من فرزنددار نمیشم. آقای نگاه کرد گفت تله دو تله دو، یعنی به زودی تو هم فرزنددار میشی، به دنیا میاد. آقا مدتی نگذشت مأمون صاحب اولاد شد. این رحمت و رأفت عمومیه، حتی بر دشمنانش یه همچین شکلیه. اما آی وحید میفهمود از امام رضا رحمت خصوصی بخواد. رحمت خصوصیش مال یه عده خاصه، مثل کیا؟ مثل میرزا حبیب الله گلپایگانی. خیلی مرد بزرگی بود، ایشون تو خود حرم امام رضا امام جماعت بود، که از ابدال بود، یعنی که دوروریای امام زمان بود، فوق العاده بود. چون قالب روزها روزه بود، روزه میگرفت. بعد یه عشقی هم داشت به امام رضا. اون موقع در حرم میبستن، زمان میرزا حبیب الله ساعت 11 شب در حرم میبستن، نصف شب بلند میشد ساعت 3 تو هوای سرد، میرفت یخ حوض و میشکست، با آب وضو میگرفت، میرفت پشت در مینشست تو اون سرما که وقتی در وا میشه اولین زائر امام رضا باشه، میرزا حبیب الله گلپایگانی. آقا بعضی چه عشقی دارن، چه ذوقی دارن. مثل آیت الله مرشی نجفی که حدود 30 سال اولین زائر حرم از معصومه بود، پشت در مینشست درواز بشه که افتخار کنه بگه بیبی من اولین کسی هستم که وارد حرم تو شدم. میرزا حبیب الله تا 40 سال اولین کسی بود که صبحا چشمش به گنبد امام رضا میافتاد، به زری آقا و سلام میداد. ایشون اواخر عمرشون، چند سال آخر عمرشون، مریض براش می آوردن، سخت ترین مریضی ها، صعب العبور ترین و صعب العلاج ترین مریضی ها رو ایشون دست میکشید آنن شفا پیدا میکرد. دستش خاصیت عجیبی داشت. بهشون گفتم میزا حب الله قضیه چیه؟ این خاصیت دست رو از کجا آوردی؟ گفت چند سال پیش من مریض شدم. حالا داستان طولانی، من دارم فقط کد خدمت رو عرض میکنم. من مریض شدم، دکترها جوابم کردن، تو بیمارستان بودم. تو همون بیمارستان به سختی چرخیدم رو حرم امام رضا علیه السلام. گفتم یا امام رضا، سال هاست که اولین ظاهر شما منم. من برای شما همین کارو کردم، میدونم ارزشی نداره ولی در حد توانم این کارو کردم. تو سرما و گرما خودمو رسوندم به حرمت. تو میخوای برای من چیکار کنی؟ اگه میخوای کار کنی همین الان. میگه یک مرتبه تو همون فضای بیمارستان دیدم فضا عوض شد. عالم مکاشفه دیدم. آقا علی ابن موسی رضا تشریف آوردن، چند تا گل کنار امام رضاست، چند تا شاخه گل. میگه امام رضا لبخند زد، هیچ حرفی نزد. علی ابن موسی رضا فقط لبخند زد، یه دونه از اون گلا رو برداشت، بو کرد، به من داد، گفت میرزا بو کن. میگه بو که کردم چشمامو باز کردم، دیدم آقا نیست، فضا عوض شد. برگشتم دوباره تو همون اتاق بیمارستان، دیدم درد از تنم خارج شد. از اون روز به بعد به برکت اون گلی که دست امام رضا بهش خورد و من دستم رو به اون گل زدم، مریض میوردن برای میرزا حبیب الله گلپایگانی، ایشون دست مریض میزد، سرطانی، جزامی، بدترین بیماری ها، بدترین مرض ها، از تن طرف آنن خارج میشد. یا امام رضا تو کی هستی؟ آقا برای تو کاری نداره که. شما یک گل دادید به یکی از نوکراتون، اون گل خاصیت پیدا کرد، زد به دست یکی از نوکرای شما، اون دستم خاصیت و ویتامین و اثر پیدا کرد. آقا برای شما کار نداره که. شما که فقط مرضهای ظاهری رو درمان نمیکنید، مرضهای باطنی هم میتونید درمان کنید. نزدیک میلاد شماست، کاری براتون نداره، مرضهای دل منم دوا کنید. خدایا به آبروی علی ابن موسی رضا میخوام قسم بدم. امام رضا رو، امام رضا به نام مادرشون حضرت زهرا خیلی حساسه. دعبل خزائی وقتی جلوی امام رضا شروع کرد شعر خوندن، تو شعرش اسم حضرت زهرا رو آورد، نوشتن امام رضا اینقدر گریه کرد تمام صورت حضرت خیس شد. امام رضا قسمت میدم به آبروی مادرت زهرای مرضیه که امشب ما رو از مجلس دست خالی بیرون نبر. امام رضا قسمت میدم به حق جدت ابا عبدالله که به نام امام حسین هم خیلی امام رضا حساسه، به زودی زود اول حرم خودت و از حرم قسمت ما نصیب ما زیارت کربلا، زیارت جدت، اونم زیارت با معرفت، زیارت با آداب نصیب همه ما بگردان. یه دعای دیگه خیلی مهمه. یا امام رضا دعا کن، شما باید دستتو ببری بالا، ما کی باشیم؟ شما دعا کنی دعا میگیره. یا امام رضا، یا اینجوری بگم، خدایا به حق علی ابن موسی رضا فرج منتقم علی ابن موسی رضا رو معجل بفرما. یه دونه از اون صلوات های امام رضایی بفرستید.